بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح آیه 26 سوره مبارکه آل عمران. 31 اردیبهشت ماه 1398 مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تلاوت کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزها قبول باشه انشاءالله زیر کولر و هوای خوب. و شأن نزول این آیه خندقه. بعضی هم میگن روزه بودن اینا. وقتی هر قسمتی رو به یه قبیله‌ای دادن، یه چند متری رو به یه عده دادن و اینا میکندن. توی یه قسمتی خوردن به اون سنگی که مشهوره که هیچکی نتونست این سنگ رو بکنه. بالاخره کار عمومی شد، همه اومدن سر این سنگ جمع شدن. تو کارها مجالس عجیبی رخ میده. عجیبه این داستان کار، داستان کار. شما تاریخ رو ببینید، همون کسانی که تو خندق جمع کاری کردن همونایی هن که جا موندن. همونا دو سه جا داره کار عمومی بوده. یکی مسجد قبا رو می ساختن. عمار کسی بوده که سنگ دوتا دوتا بر می داشت که پیغمبر از کردی و رسول اینو منو می خواهیم بکشن. خیلی کار می کرده، عجیب کار می کرده، عرق می ریخته و لذت می برد. بعضی خسته می شدن، بعضی گوشه و کنار گهده می گرفتن، حرف می زدن، چهار نفر هم کار می انداخت. داستان همینه، همیشه هم همینه. اینا برای ما خوبه، اینا رو خوب بخونیم. این یه نکته. خلاصه بعض وسطش همه داستانایی پیش میاد. سنگیه که هیچ کی نمیتونه بکنه. میان و پیغمبر میاد و حالا اون قسمتی بوده که سلمان بوده، دیگران بودن، سلنگ کلنگ میزنن، جرقه‌ای. پیغمبر تکبیر میگه، اصحاب تکبیر میگن. داستانش دوره باید تسالش رد خوندیم. این آیه نازل میشه، قل اللهم مالک الملک. این آیه اون موقع ظاهرن نازل شد. یه نکته. نکته دوم، دو سه بار عرض کردیم قرآن همش قرآنه. لا یمسه الا المطهرون. اما آیات و سور از حیث محتوا و ارزش و اثر یکسان نیستن. بعضی تفسیر نوشتن فقط چند سوره کوچیکو تفسیر کردن، حمد رو تفسیر کردن، توحید رو تفسیر کردن، انا انزلنا رو تفسیر کردن، تو آیات هم آیت الکرسی رو تفسیر کردن، آمن الرسول رو تفسیر کردن، تو سوره آل عمران دومین آیه که از آیات عجیبه همین آیه قل اللهم مالک الملک، این آیه است. قرائتش، تکرارش، تفسیرش، فهمش خیلی روش اثر. مشهور به آیه ملکم هست، یکم آیه سخره است. اینا همون آیات و معلقات عرشن که یادتون هست رباطش خوندیم. اگر من پیدا بکنم تفسیر نور الثقلین، لما اراد الله عز و جل ان ينزل فاتحة الكتاب آية الكرسي و شهد الله و قل اللهم مالک الملک تا دو آیه، دو تا آیه با همه الا به غیر حساب تعلقنا بالعرش، اینها چسبیده به عرش بودن. لیس بینهن و بین الله حجاب، شدت قرب این آیات به خدا کنایه از پرده برداری این آیات از حقیقت ذات و حقیقت الله داره. اینا چسبیدن به خدا. و قلنا یا رب توبتنا دار از ذنوب، ما رو به دار گناه میبری. و الی من یعصیک، نازل میکنی به کسانی که عصیان کردن. و احنا معلقاتم به طهور و بالقدس، که گفتیم این طهر از اسم اعظمم، چون یکی از روایات دیگه داره که اسم اعظم تو همین آیاته. باز یه روایت بالخصوص داریم که اسم اعظم تو همین آیه ملکه، اسم اعظم اینجا. حالا من در مورد اسم اعظم خیلی حرف نزدم، اگه شد سر جای خودش بحثی بکنیم بد نیست. فقال و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم هیچ عبدی از بندگان من، ما من عبد قرأ کن فی دبر الصلات، بعد از نماز بخونه. این دستور مرحوم نخودکی، دیگران که اهل ذکر بودن بعد تردیب غالبا همینو میگن، میگن بعد از نماز قل هو الله سه بار، آیت الکرسی، شهد الله، مالک الملک، من یتق الله، همین آیاته. یه آیات خاصی متناسب با افراد دستور میدن، همین آیات ذکر از اذکار حاصله است. شاید خود کلمه قل اول آیم اشعار به همین معنا داشته باشه، یعنی باید زیاد گفته بشه. قل، قل اللهم مالک الملک، هر کس بگه حضیرت الاسکن تو حضیرت القدس علاما کنفی، اونجا مکانش قرار میدن به اون چیزایی که داره، یعنی هیچی نمیدونه چیه اونجا. و الا ندر تو الهیه به عینی المکنونه فی کل یوم سبعین نظرتن، با چشم مکنونه خودم در هر روز 70 بار بهش نگاه میکنم. و الا قضیت له فی کل یوم سبعین حاجتن، هر روزم 70 حاجتش که کمترینش مغفرته براش اجابت میکنن. و الا اعوذته، باز خاصیتش این شد نگاه، قضای حاجت، ادناش مغفرت، نگاهش میدارم از عدو و نصر تو علیه پیروزش میکنم. ولای امنه دخول جنت الا یموت، تا بهشت هیچ فاصله ای نداره الا عجلی که براش قرار دادم، عمری که باید بکنه. یعنی همین آیه مستقیم وارد بهشتش میکنه، اینقدر عظمت آیه بالا هست. این که گفتیم همه سوره ها آیات یه جور نیستن، فرق دارن. خب این یه مطلب. روایت اسم اعظم هم باز تو روایات هست که فی منهجات، فی منهج دعوات ان اسماء بنت زید قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم الله الاعظم الذي اذا دعا به فاجاب قل اللهم تا به غیر حساب. چون سنداشی خورده خیلی قوی نیست، ما میگیم اگر کسی حاجت مهم داشت بنابراین دعاهای اسم اعظم که اگر شد به مناسبت بهش میپردازیم با تضرع بخونید، شک نکنید مسئله رو حل میکنه ها، شک نکنید مسئله رو حل میکنه. همین 5-6 تا آیه است، میگه استقبل القبله اینا رو بخون، بعد دو اما میگه اد اما شد، از چی میخوایی بکن. این اهمیت آیه تا اینجا. اما خود ترجمه آیه رو اول بخونیم. قل اللهم مالک الملک، قل اللهم مالک الملک، قل اللهم مالک الملک، تؤت الملک من تشاء. بگو اللهم، اللهم بنابر اون چه اهل ادبیات میگن این میم آخر، من میم مشدد آخر بدل از یاس یا الله بوده، یا الله در شدت ذکر و علاقه یا رو مؤخر کردن. خدایا میگی، خدایا، یا خدا، خدایا، اللهم، این در ادبیات فارسی هم هست، این مثل خدایاست، یعنی یا خدا، خدایا. از بس به او علاقه داری حرف اسمشو بر اسم ندا مقدم میکنه. روشنه؟ مخاطب انقدر عزیز و جلیله، این خداییاست. لذا مالکه، مالکه، قل اللهم، یعنی یا الله، مالک الملک. اگر بدل از اون اسم باشه اعراب منصوبش، به خاطر اینکه منادا آن در صورت که اعراب بگیره مفتوح، حالا ولش کنی تو ادبیات نریم. مالک الملکه، خدایی که مالک ملک است. حالا ملک اگه پادشاهی باشه، مالک پادشاهی است. یا همه ملکیت ها باشه، مالک همه ملکیت هاست. قل اللهم مالک الملک، تؤت الملک، عطا میکنی ملک و پادشاهی تو، سلطنت تو، من تشاء، هر کس که بخوای. و تنزع الملک ممن تشاء، جدا میکنی، نزع میکنی ملک رو از هر کسی که بخوای. ممن تشاء و تو عز من تشاء، عزت میدی هر کی رو بخوای. و تو ذل من تشاء، ذلیل میکنی هر کی رو که بخوای. به یدک الخیر، به دست توست همه خیرات، جنس خیر، خیر به دست توست. انک علی کل شیء قدیر، به تحقیق و درستی اینه که تو بر هر چیزی توانایی. علی کل شیء قدیر، فعلا ترجمه تفسیر نکن. قل اللهم، قل گفتیم در قرآن جایی که گفته میشه عنایت ویژه است، ای پیغمبر بگو، یا معنای اعتقاد داره، یا معنای ذکر، یا معنای هر دوست. هم باید گفته بشه، هم باید اعتقاد باشه. قول کلام عنوان اعتقاد، باوره، باور تیم باشه. بگو، بگو یعنی معتقد باش، یا بگو قول صادق همینه. قول این، حالا اون چیه مقول قول؟ اللهم، خدایا، یعنی یا اللهی که، یعنی اینو بخوان، معتقد باش و بگو، باور تیم باشه. پندار قبل این بود که اینا خیال میکردن غیر خدا کار میکنه دیگه، استقلالی هست، موجودات حظی دارن، حقی دارن، استقلالی دارن، چیزی دارن، اینجوری فکر میکردن. تو اینجور بگو، چون بعد از آیات سابق که شرک که اینا بود، تصور تأثیر موجودات بود، بعد اینا بعضیشون ایمان نمی آوردن دیگه، میکشتن، ها، لج میکنن. فکیف از جمعنا ازا جمعنا هم لیوم لارعی بفی، اینا رو گفت دیگه. قل اللهم، قرائت توحید دوباره برای اینا، اشاره به داستانهای سابق، ربطش با آیات سابق روشنه. خب اللهم بگو خدایی که مالک ملکه. مالک از اسماء جلالیه خداست، اسماء الهی که یا جبروتی و جلالیه هستن، یا اسماء حسنا و اسماء جمالیه هستن. اینها منشأ خشیتن، اونها منشأ رجاء و امیدن، اینها منشأ مقابلش ذلت و تعظیم و سجودن، اونها منشأ رغبت و طلب و قنوتن. طلب میاره. روشنه این دو. در میان اسماء جلالیه میگن امهات اسماء مالکه، در اسماء جمالیه امهات اسماء رحمانه، رحمه و هو ارحم الراحمین. و همه اسماء جلالیه دیگه منشأش مالکیت الهی است، یعنی همه چی دست خداست، همه چی مال خداست، سلطه مطلق خدا بر همه موجودات با اسم مالک. لذا یکی از اسماء این ذات که ذات در اصل ذاتش بر همه مختفیه، اینه که این ذات که هیچ رنگ و بو نداره اسمایی داره و صفاتی. رأس صفت جلالیش اینه که او بر همه چیز مسلط، تسلط حقیقی داره و همه چیز تحت اختیار اوست، ملک اوست، مال اوست، مملوک اوست، هر جور بخواد در موجودات تصرف میکنه. قول الله، این اقرار توحید مالکیت و عزت و سلطنته. توزی یعنی حکم مال خداست چون مالک، عزت مال خداست چون مالک. همه اسماء جلالیه اصلش و توحید و انحصارش به اسم مالک برمیگه. لذا از امهات اسماء گفتنش، مادر اسماء چند تاست؟ 4 تاست، یکیش همین مالک. اینو داشته باشین. خب قبل از اینکه ما وارد مالک الملک بشیم، یه بحث لغوی، یه ملک داریم یه ملک. بعضی ها گفتن مترادفن، بعضی ها دارن متمایزن. بحث های لغویش و عزیزان ایشالله میان، فضلا هم که الحمدلله منظم حاضرن و بحث ها رو ایشالله دنبال میکنن. قرار بوده این بالا بشینن، یه روز هستن یه روز نیستن، خدا ایشالله به هممون توفیق بده. اینه چی میشه، دقت کنین. حالا اگر یکی باشه که، اما غالبا میگن ملک، اون ملک معنای تصرف، این معزون بودن در تصرف و امکان تصرف، این که یک چیز رو بتونی در اختیار بگیری، او امرش به دست تو باشه و او خاضع و ذلیل و ملوک عبد تو باشه، اینو میگن مالکیت، ملک. اطلاق میشه بر مملوک، ملک منه یعنی مملوک منه، کمان که میگی علم منه یعنی معلوم منه. ملک باز همین معناست. مرحوم علامه در المیزان توضیح نسبتاً بسیط و وسیعی داره، مبسوطی داده، توضیح مفصلی داده، از اون نگاه بکنن مفصل آورده. خلاصه این یه ملک، این که اختیار امری دست من باشه، تسلط دارم، اختیار دارم، تصرف کنم. خب این دو جوره، یه مالکیت حقیقی داریم، یه مالکیت اعتباری. مالکیت حقیقی یعنی چی؟ یعنی یک رابطه واقعی و تکوینی بین من و او وجود داشته باشه، به گونه ای که او اختیاری از خودش جز به اختیار من نداشته باشه، از خودش هیچ اختیاری نداره. مثل دست من برای من، این دست من که در دست منه و دست منه که حقیقت ملکیت اینه، اون چیزی که دست منه حالا این در اختیار منه، این مالکیت حقیقی، به گونه ای که اون هیچ اراده‌ای، هیچ عملی، بلکه دستیت دست به دست منه، چون دست منه دسته، اگه جدا بشه دیگه دستیتش رو دست داده. یه رابطه حقیقی وجود داره، تصرف واقعیه، هیچ کسی نمیتونه توش تصرف بکنه. اگر تصرفم بکنه کسی، اراده طولی داره، چون من مال اونم حالا، یعنی باید در من تصرف کنه، با تصرف در من، در دست من تصرف کنه. همون کاری که روانشناسا میکنن، افعال ما افعال اختیاری ما هستن، ملک ما هستن، ما مالک افعالمون هستیم، ما مختاریم در افعالمون. اینا میان در حوزه اندیشه ما تصرف میکنن، لذا افعال ما رو تغییر میدن با تغییر انگیزه ما و اراده ما. عملا کیفیت تسلط اینجاست، کیفیت رابطه اینجاست. قل اللهم مالک الملک، این شد مالکیت اول، ملک، ملک حقیقی. یه ملک دیگه هم داری، ملک اعتباری، تسبیحی که دست شماست، جورابی که پای شماست، تا برسه به اعتباریات خیلی خفیفتر، ریاست، اینا مالکیت های اعتباری است. عقلا در بین خودشون یه حق اختصاص و حق تصرفی رو تعریف میکنن، میگن تو در این حق تصرف داری، در اون حق تصرف نداری. اینا رو میگن ملک اعتباری. در ملک حقیقی گفتیم بقاء ملک و مملوک به هویت خودش بعد از فناء مالک اصلا تصور نمیشه. اگه مالک رفت، مملوک هم رفته، دیگه چیزی نیست. نمیتونه با رفتن مالکش بمونه، به ارث برسه. دیدن چشم تو شما، حرکت دست شما، اراده شما با شما از بمیره، ارث به بچت نمیرسه این. اما مالکیت و اعتباری نه، ارتباط حقیقی نیست، به جعل عقلاست، اجازه تصرفه، بیشتر اذن تصرفه، اذن تشریعی و قانونی تصرف. اجازه میدن تو این تسبیح رو بچرخونی، اون جوراب رو بپوشی، اذن دادن. اما این اذن تکوینیه، یعنی حرکت این دست واقعا در اختیار توه. همین مالکیت حقیقی با مالکیت مجازی ممکنه به استقلال باشه، ممکنه نه، در طول باشه. یعنی ما مالک حقیقی دستمون هستیم، اما این مالکیت حقیقی ما باز به اذن الهی است، او اذن داده. لذا اگر رگ بسته بشه، فرصت تموم بشه، دست تکون نمیخوره، حافظه یاری نمیکنه، یا مغلب القلوب و الابصار، این مالکیت استقلالی نیست، از خودمون نیست، ذاتی نیست. پس یه مالکیت حقیقی شد، یه مالکیت اعتباری. این یک. حالا دو نوع مالکیت. بعضی میگن دو جور مالکیت نداریم، دو جور ملک داریم. یه ملک داریم، یه ملک. حالا یعنی ما دو جور مملوک داریم، یه مملوک حقیقی داریم، یه مملوک اعتباری. دو جور مالکیت نداریم، دو جور مملوک داریم. حالا این درست یا نه؟ فعلا شاید گیجتر بشید از اینی که هست و از بدتر شه. این رد شیم تا شاید برگشت. خب اولین چیزی که باید بگیم اینه، مالکیت خدا حقیقیه، مالکیت اعتباری نیست. خدا مالک حقیقی. این یک. بل استقلال هم هست، از کسی اخذ نکرد. دو، این داشته باشین، مالک الملک، همه رو هم مالکه، مطلق هم از مالکیتش. خدا مالک حقیقی بالاصاله بالاطلاق. یعنی چی؟ مالکیتش حقیقیه، یعنی ارادهش در تمام اشیا نافذه، یعنی همه امور، همه چیز تحت اراده او هست و عمل میکنه و حرکت میکنه و داره دوام خودش رو طی میکنه. این یک. همه چیز دو، پس مطلق شد. بدون هیچ واسطه‌ای مستقیم، بدون هیچ تفویضی، از اول مال خودش بوده، بل اصاله هم هست، معزون نیست، مالک حقیقیه. یه بار اذن تصرف به تو میدن، مال تو نیست، نه، این مالکیت حقیقی. این اسم معناش اینه تا اینجا. حالا مالک الملک، خدا مالکه، مالک ملک هم است. ملک همون مالکیت پادشاهی است، مالکیت مجموعی است، یعنی هویت اجتماعی، سلطنت بر همه. یعنی بالاخره تو این مسجد میگن صاحبش کیه، میگن خود مسجد. یعنی چی؟ کفش که مال اونه، کت مال اینه، این مال اونه، اما کل این مسجد به روی هم که مردم رعیت این مجموعه حساب میشن، یک سلطه ملوکی داره و ملیکی، ملکی نه مالکی، یک سلطه ملکی، پادشاهی، ملیکی، سلطنتی، ملکی. قل اللهم، بگو خدایا، ما خدایی که مالک الملک، خدا مالک، مالک ملک هم هست. همه اینها یعنی پلک، پادشاهی، مالکیت ملک، رعیت، یعنی رعیتی که ملک داره، همه اینا تحت پادشاهی اوست بدون تعارض. یعنی این چیز عبا واقعا مال اینه، مال این نیست، دوتا مالک ارضی نداره، بلکه مالک ملکه، مالک ملکه. چرا؟ چون تو با همه ارادت و اختیارت و تصرفاتت مخلوق و مملوک اویی، اون هم با همه خاصیتش که هست و ستر میکنه، همه صفات تکوینیش با فاعلیتش مخلوق و مملوک اوست. پس او مالک همه چیست و فوق همه مالکیت ها مالک الملکه. قل اللهم مالک الملک، خدا ملیکه، مالک مالکه، ملک روی ملک، طولی، نه بدون تعارض، ببخشید، نه با تعارض، بدون تعارض، نه اینکه دوتا مالک ورد داشته، نه. طبقه دوم این ساختمون روی این ستونه، وزن این ستون خودش، اونم رو اینه. اگر یه ترازو بذاری پای طبقه دوم وزنش 20 تونه، یه ترازو بذاری زیر این طبقه وزنش چیه؟ 40 تونه. این طبقه رو داره، اونم روش، همه اینو مال اون، این بره اون میره، اصلا این اونو نگه داشته. البته در مثال مناقشه هستا، حتی این حد استقلال در مرتبه خودشون هم نداره. قول اللهم مالک الملک، خدا مالک و ملک. اینا مفاهیم توحیدی است و حقیقی است که غفلت از اونا باعث میشه انسان درست تصمیم نگیره، چون درست فکر نمیکنه، درست تصمیم نمیگیره. میترسه از چیزی که نباید بترسه، امید داره به چیزی که نباید امید داشته باشه. اونجایی که باید امید داشته باشه و بترسه، نه امید داره نه ترس. ملاحظه همه چی رو میکنه غیر اصل کاری. قل اللهم مالک الملک، ملیک مطلقه، پس مالک مطلقم است. خدا مالک ملکه، مالک ملک. دلیل مالکیت خدا نسبت به همه چیز همون ربوبیت و قیمومیت مطلق است، نه خلق اول، خلق مستمر. قیمومیت یعنی خدا اینو سرپا کرد، نه سرپایی آن به آن این شی به دست خداست. لذا خدا خالق مثل بنا نیست که ساختمون ساخته رفته خوابیده، از ملک و مملکت منتزع شده، منعزل شده، کنار گرفته، نه خیر. آن به آن این عالم ذره ذره موجودات در حال فنان، هر آن باید این امر کن و تدبیر مستمر باشه. مثال میزدیم به سایه روی دیوار که قوامش به لحظه لحظه پرتو افشانی نور و وجود این زلزله، این سایه قوامش به این علت مستمر است. آنه ای اسبابی از اسباب علیت قطع بشه، این دست بره کنار سایه میره، لام خاموش بشه سایه میره، مستمر داره جاروب میشه این عالم. لذا علت مالکیت ارضی طولی آن به آنی ربوبیت و قیمومیت متصل آن به آن خدا نسبت به همه ذرات عالمه. روشن شد؟ قول اللهم مالک الملک، همه ملک ها ملک خداست و همه ملک ها هم، بلکه ملک مطلق پادشاهی عالم یک جا، مالکش پادشاهش خداست. خب این تا اینجا. مالکیت های اعتباری چطور؟ مالکیت اعتباری اگر یه حظی حقیقت برش بخشیدی، خب ملحق میشه به همین. بگیم این بچه منه، این زن منه، این مال منه، یعنی یه رابطه، یا ما نمیبینیمش، وجود داره. خب این به همین قصه قبل تمام میشه. اگر گفتیم این جعل الهی شرعیست، خدا با تشریع ملکیت و اذن ملکیت عملا عامل این ملکیت ها خداست، به اسباب تکوینی مثل ید، مثل ارث، این حق تصرف درست میکنه، اذن تصرف میده به تو. پس مالک همه اینها باز خداست. چرا؟ مالک ملک ها، یعنی این مالکیت‌های حقیقی تو برای دستت و برای زن و بچه‌ت و برای تسبیحت، همش چون ملک توست، چه حقیقی چه اعتباری، همه در ملک خداست و او مالک ملکه و به قیمومیت ملکیت‌های حقیقی به او برمی‌گرده. به شارعیت، به اذن دادن، همه مالکیت‌های اعتباری هم به او برمی‌گرده. قل اللهم مالک الملک. روشنه؟ باز بگم یا کلاس تموم شد؟ به همین مقدار فعلا بس باشه. خب وقتی مالک شد، این چرخه داد و ستدی که من دارم تو نداری، من به دست آوردم تو از دست دادی، بعد من از دست دادم تو به دست آوردی، بازی نه شانس، نه اراده تو، نه برنامه تو، اینا نیست. قل اللهم مالک الملک، او باید بده. تلاش و برنامه ریزی وظیفه است در مواردی که گفته شده، به اندازه‌ای که گفته شده. اما شما کاره ای نیستید، شما فقط یه بذری رو میپاشید. افرعیتم ما تمنون، شما یه القاء نطفه‌ای میکنید، ولی این نطفه نه به دست شماست نه به اختیار شماست. شما یک حدیث مجاورت و تماس دارید. همین، حتی در تربیت من اینو به مربی‌ها تاکید میکردم، شما بدونید مثل همون تمنونه، شاگردی که باش داری حرف میزنی بدون، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. تو سبب فراهم میکنی، درون او رو کسی دیگه باید تسخیر کنه بگیره. کره الله ان باتهم فثبتهم و قیل قعدوا مع القاعدین. جون بکنی تکون نمیخوره، چون اون ور ملکوت گفتن به تمرک تو حق این کارو ندیدی. اما اگر هیچی هم نگی، توهین میکنی بهش، میگی بری گم شو دیگه نمیخوام ببینمت، میبینی بیدار شد. چرا؟ چون از اون ور ملکوت گفتن ها ان تقوموا لله مثنا و ثلث، بلندش میکنن. هیچ کاره ای. قل اللهم مالک الملک، چون اینه به منزله علت تؤتی الملک من تشا، خدا میده به هر کی که بخوادم میده، و تنزع الملک ممن تشا، این هم آیه امید، هم آیه رجاء، هم آیه خوف. ما میگیم آیه توحید، نه به دست آوردنش خوشحالت کنه نه دست دادنش. مسبب الاسباب رو گم نکن، همه چی به دست اوست. با سر تیرک نجنگ، بغض سر شمشیر رو نگیر. مشکل سر نیزه نیست، ببین دسته نیزه دسته کیه، قاتل اونه، فاعل اونه، او داره میزنه. قل اللهم، سر بالا کنید، چشمتون رو بلند کنید، خدا رو در هستی ببینید. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا، اول عطا رو گفت اینا رو هنونه، و تنزع الملک ممن تشا، از هر کیم بخواد میگیره. پس اسباب نیست، شما هم نیستید، وظیفه شما هم دخیلی در فاعلیت نیست. شما مأمورید، علامت صدق طلبتون اینه که دعا کنید. اجابت کی میکنه؟ ولی انسان انقدر بدبخته، چهار تا دون میپاشه میگه محصول منه، کار منه. خدا کنه این چشما رو خدا به ما بده، بعضی وقتا بیشتر بده. کنار وانتش وایساده بودیم انار بخریم، باغدار بود تو قم، وانت میورد انار رو باغش رو خودش میفروخت. چنون فخری میکرد کلمه انارم، میگفت نار، میگفت نارم ناره. اکلهی تکم میداد، کوچیکاشو واز میکرد، میگو آقا سید نیه نگاه، واز میکرد میگو چیه ببین، انا کار منه. قل اللهم مالک الملک. بدبختی ما اینه که یه بار دیدیم سر میدون محسن دعوا شده، گدا میگفتن کی گدا، میگو من خوب در میارم. ما بدبخت ها میگیم ما مستجاب الدعوه ایم، نمیگیم خدا کریمه. تو دعا و گدایی هم این منه پیداست، داره میگه اینو گم کن. قل اللهم، بگو خدا. تا تقدیم کرد اللهم به یا هم نه، برای اینکه محور آیه رو قل الله، قل الله ثم ذرهم، باقیش همه حرف خداست. پس الله آورد اول برای اینکه بگه تمام اینا حرف سرمون کلمه الله، یا رو انداخت اول آخر ببخشید، گفت اللهم، نگفت یا الله، قل الله، بگو خدا، خدا فقط خدا، اون خداست که مالکه، ملکه تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا تا آخر، همش به منزله علت. عظمت آیه رو متوجه میشید؟ این آیه با و کلب هم با ستون یکیه؟ نه نیست. لذا تأکید به کثرت قرائت این آیه شده، زیاد بخونید. داره هر روز بعد از هر نماز واجبتون بخونی، خوندم روایت شدی. امیدواریم اینا رو تابلو کنن، همین امروز باید تابلو بشه تا یاد بمونه ها، والا الان یه ذره انگیزه دارید بخونید. اگه همین امروز این شد تابلو و آیات رو نوشتن، این آیت الکرسی که همه حفظید، آیه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولی العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، اینو بخونه، آیه ملکو بخونه، آیه سخره رو هم بخونه. چی گفت؟ 70 بار نگاش میکنم، چون تقرب پیدا میکنه دیگه، میفهمه اصل و دید، اصل و دید. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو میدی همه هیچ کارن. میگه گفتم نار منه، ما میگیم دعا مستجاب شد، ای بدبخت بشر، دعا مستجاب شد، نمیگه خدا لطف کرد. باز تو این جدایی هم کرم ارباب رو نمیبینه، دست دراز خودش رو میبینه، میگه من اینجوری کردم پس من گرفتم، نه این که اون داد. گفت بچه گم شده بود، گریه میکرد، گفتش که چی شده؟ گفت مامانم گم شده. گفت مامانت گم شده یا تو گم شدی؟ گفت من که گم نشدم، من اینجا، مامانم گم شد. این خودبینی قرائت معکوسه، تا آخر عالم هم همینه ها، همش هم اینجوری میبینه، خودشو داره میبینه. قل الله، بگو خدا، داستان بعد از یهود بود دیگه، اینا چجور بودن؟ علم تر الالذین او تو نصیبم من الکتاب یدعون الی کتاب الله، اینا اینقدر سکبار داشتن که کتاب خودشونو بیاریم ما باشون حرف بزنیم، این انانیت اونقدره که کتاب مورد قبول خودشون هم نه، تو اینجور باشه ای پیغمبر. قل اللهم مالک الملک، خدا خدا، این همون دین حنیفیست و دین اسلامیست که شهد الله انه لا اله الا هو، فقط خدا، همش همینو داره میگه. اون توحید ذاتی بود، اینجا توحید مالکیته که اصل گفتیم رأس اسماء جلالیه است، یعنی همه عزت ها، همه مالکیت ها، همه قدرت ها، همه کارا به دست خداست. قل اللهم مالک الملک، حالا تؤتی الملک من تشاء، به هر کی بخواد میده، به همین مقدار فکر مونم کافی باشه. اون اللهم هم گفتیم چرا اول اومد، به خاطر سببیت مالکیت، سببیت مالکیت ملک خدایی خداست، خدا چون خداست مالک ملک، حی قیوم ذات باری تعالی است که مستجمع جمیع صفات جمالی و کمالی است، چون غنی به ذاته، چون ذات ربوبیه ها اینه، پس مالک ملکه، خالق اول ازله، پس مالک، مالک الملک. اومدی تو این عالم یه ملکی هست و یه ملکی هست، مالک رو گم کردید، به غصب و بدون تصرف، به خیال و بی منطقه کسب دارید دست و پا میزنید، نه اونجایی که خیال میکنید بردید، واقعا بردید، خودتون به دست و بردید، گو من گدایی کردم، چه قشنگ گدایی کردم، نه بابا اون به داد من مستجاب بوده، همش غلط حساب دارید میکنید. پس اونی که به دست آورده نه خیر، خدا داده، به اونی هم که خواسته داده، یعنی هم فعل فعل خداست، هم اراده اراده خداست، نه فعل شماست نه اراده شما، نه اینکه شما بی اراده اید مجبورید، نه، شما یه اراده ای میکنید، عبدی تشا و ما اشا، تو میخوای منم میخوام، اما اونی میشه که من میخوام. بعد این تو بستر دست تو واقع میشه اراده من، من اینو میذارم تو بغل دعا تو مستجاب میکنم، تو میگی دعا مستجاب شد، نمیگی خدا مستجاب کرد، خدا نظر کرد. از عبودیت میری طرف ربوبیت و کبر استکبار پیدا میکنی. اگه درست میفهمیدی که مالک الملک اینه، پس عطا کرد اون بود، ملک خدا داد، نگاه کن اون زمانی که تو میخواستی شد، نه همه اموری که ما دنبالش هم هستیم یه زمانی میشه که ما نمیخوایم. لذا فرمود افرایتون ما تمنون انتم تخلقونه، خیلی وقتا شما دون میپاشید ولی میگیره، نه افرایتون ما تحرسون، تحت اراده شما نیست، فعل تحت اراده مشیت شما نیست، تو دامن شما انجام میشه، فعلکم کس نیست، شما خدا داره کار میکنه، فقط تو دست شماست. جبرم نیست، تو اختیار میکنی، تو به نیتت و حرکتت معجور و مساوی، اما برد و باخت دست خداست، به یدک الخیر و هو علی کل شیء قدیر. این دست خداست، دست تو نیست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا، پس اونی که داره میده خداست، نه اینکه من به دست آوردم، داده خدا داده، اتفاقی هم نه، به هر کی من تشا مطابق مشیتش هم داده. این به این معنا نیست مشیت منطق نداره ها، استحقاق نیست، نه خیر، هیچ منافاتی نه، ولی خلاصه اون چی که داره انجام میشه همه امور داره دقیقاً تحت اراده خدا انجام میشه. تو اتل ملک من تشا، تو اتل ملک من تشا و تنز اول، پس دادن ملک این عطا فقط به دست خداست، به مشیت الهی، یعنی اختیار و اراده خدا. خدا مجبور نیست، تو اخذ نمی کنی، حتی فاعل به حد اخذم نیستی، خدا میده، خدا عطا میکنه. و تنز الملک ممن تشا، از هر کی هم بخوای میگیری، یعنی در به دست آوردن تو فاعل نبودی، خدا عطا کرد، اراده تو نبود، اراده خدا بود، در گرفتن خیال نکن داد باز ماله، یعنی وقتی هم داد به اندازه‌ای که داده و مشیتش علاقه گرفته آن به آن داره میده، هر گان اراده کنه جانو گرفته، قدرتو گرفته، مالو گرفته، اذن تصرفو گرفته، هر آن اراده کنه گرفته، هیچی به دست شما نیست. شما در این میان عطای الهی یک امتحان تکلیف بیشتر ندارید، تمام. شما اراده و اختیار دارید که نشون بدید آدمای خوبی هستید یا بد، بیشتر از این چیزی نیست. تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا، پس اگرم داد دادنش دائمی نیست، هر موقع بخواد میشه. پس مالکیت در اون موقعی که هم داد از دستش خارج نشد. تؤتی الملک من تشا، نگفت مالکت کرد، عطا کرد، یعنی مالکیت های شما در عین مالکیت شما عطای خداست، یعنی اذن مستمری تصرفه. تو مهمونیه گفته بخور بفرما نوش جان، مال خودشه، اذنت مال مال خودشه، هنوز همون آنم مال خودشه، از ملک خدا چیزی خارج نشده. بشنه با تنز اول ملک ممن تشا، تو دست تو هم اومد باز مال تو نیست، هر آن بخواد میتونه ازت بگیر. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، خیلی سریع بگم، عزت یه معنای نایابی داره، چندین بار گفتیم، ولی در مردم افراد معنای شکست ناپذیری داره. تو عز برتر دادن و قدرت دادن به معنای این که غلبه براش ممکن نباشه. عزت از لوازم ملکه، چون انسان هرچی مالکیتش و قدرت اختیار و ارادش بیشتر بشه، شکست پذیریش بعیدتر میشه و سختتر میشه، هرچی دایره ملک و ملکش بیشتر بشه و مالکیتش حقیقی تر بشه شکست ناپذیر میشه. پس این شکست و پیروزی ها باز مال خداست، چون مالکیت مال خدا بود، به هر کی خواست ملک داد، پس عزت او داده، خدا داره میبرتش بالا. این شکست ناپذیری از خداست و این شکست دادن از خداست، پس پیروزی و شکست به دست خداست. بازم به دلیل من تشا، من تشا، 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 تکرار تشا اشاره از اشاره به مقام مشیته که میگن فعالون لما یشا، این قوه فعال است. اون گفت اگه هر بدنی یه قلبی داره، قلب ملکوت مقام مشیته، و جعل قلوبهم و آن لمشیت الله میشه قلب امام زمان، و جعل قلوبهم و آن لمشیت الله. شب قدر تو همین قلب کارنامه های گذشته و آینده دوباره یه امضای کلی و اول و آخر میشه. اگه بگید تو میون اسما چه اسمی فوق همه اسما داره عمل میکنه، اسم مشیته. خلق از اشیاء بالمشیه، همه چیز رو حتی اسما و حتی افعال رو به مشیت آفرید، و خلق المشیت رو به نفسها، به خود مشیت. یعنی این اسم خاصیست از حیث عمل، از حیث خلق، از حیث رتبه، هی تکرار میشه. مشیت ملکم تو، تول ملک من تشا، تو عز و من تشا. قل اون اسم فعاله در عالم میگن اسم مشیت. کل یوم هو فی شأن، این همین بحث مشیت خاص الهی است. تو ذل من تشا، عزت نمیدی، تو ذل همون اخذ عزت فعل عدمی باشه، مثل تنزع الملک، یا میگیم عزت وجودی ذلت هم وجودی، یه برزخی داریم، طرف نه عزت داره نه ذلت، بستگی داره، ولی ظاهرا اینجا وجودی و عدمیه، دو تا وجودی نیست. یعنی عزت همون تعتل ملک، تعتل ملک میشه تو عز و منتشا، اونی که ملک دادی عزت دادی، و تو ذل و منتشا همونیست که تنزع الملک من منتشا، اونه ظاهرا ادامه همونه. از فروعات عرض کردیم مالکیت هم هست. این تا اینجا بگیم یا بذاریم فردا؟ میگیم اگه حال داشتیم دفعه بعد برمیم. بیده که الخیر، الخیر رو بیده که بوده، جا مبتدای مؤخر خبر مقدم، مفید انحصاره. یعنی چی؟ یعنی فقط دست توست. اگر میفرون الخیر رو بیده که منافات نداشت خیلی دست کسی دیگه هم باشه، اما بیده که الخیر یعنی فقط خیر به دست توست. بیده که الخیر، خیر در لغت به معنای اختلافه که همون افعل تفصیل یا صفت مشبه است. خیر لغت اصلیش به معنای انتخاب، اختیار، خیاره، ما کان لهم الخیاره، ولی چون اختیار به چیز حسن و حسن تعلق میگیره، اسم شده بر امور حسن و حسن. این یک نکته. یعنی خوبی ها، خوب بردا، بردا خوبا، سعادت ها به یده کل خیر. این یه نکته. لغت خیر چون خوب بوده ما انتخابش کردیم، چون انتخاب انسان، نخبه انسان، انتخاب انسان همیشه به خوبی ها تعلق میگیره، میگه خیر چیه؟ این انتخابت چیه؟ این خیر معناش. بعضی ها میگن افعل تفصیل، اگه افعل تفصیل باشه معنای بلقیاس تو ذات صیغش نهفته است، اما بعضی ها میگن نه افعل تفصیل نیست، چون اختیار همیشه در مقایسه با اشیاء رخ میده، میگن انتخاب خداست، اگرچه چیز دیگه ای نباشه. حالا این یه مطلبی است، چون خیر در غیر معنای افعل وصفی هم به کار رفته، اونایی که میگن صفت مشبه است میگن در معنای اصلیش به کار رفته، اونایی که میگن افعل وصفی میگن نه از معنای اصلیش سلب شده به معنای خیریته، اما اونایی که میگن نه تو ذات مفهوم خیر، مفهوم بلقیاس افتاده، همیشه مفهوم خیر نسبت به چیزیست، به نسبه به این خیره. حالا این بحثیه که اگه شد حالا ادامه میگیریم فردا بگیم اگه نه. اما این مطلب چی؟ به ید کل خیر، به دست توست خیر. یعنی شاید معناش این باشه نسبت به قبل که ملک و عزت خیر نیست. ما یه بار ملک حقیقی به نفع حساب میکنیم میشه خیر، من میشه ملک عزت خیر، از اون ور میشه عدم ملک، عدم عزت و و عدم عطاء خیر. اگه اینجور باشه یعنی همه خیرات دست تو، همه عزت ها دست تو. اما اگر اونجور معنا کنیم که معنای ظاهریه که معلوم نیست ملک به نفع آنسان باشه، آدم رو رئیس کردن بدبخ شد، بزرگ شده بدبخ شده، مشهور شده بدبخ شده، همون غریب و بیکس بود بهتر بود. اگه اینجور باشه معلوم میشه بعد از آنی که عطای ملک داد به کسی که داد، اخذ کرد از کسی کرد، منافات نداره. میگه ملک دادم ولی به بعضی ملک دادم ولی عزت ندادم. ها میگه اینا رو میشه تفکیکی معنا کرد. به هر کی ملک بده میده، به از ملک میگیره. به یکی عزت میده بی ملک، به یکی ذلت میده با ملک. میگه اینو منافات نداره، در طول هم نیست. به یکی ملک میده عزت میده ولی براش خیر نیست. به ید کل خیر، این اضافه به ید که ید کنایه از فعل مستقیم خدا که خیر فقط به دست خداست. حتی اصلا اومد اون بر اینجا فعل بود، به عبارت هر فعلی یه نقطه تماس با مفعول داره، یه نقطه تماس با فاعل. یه فعلی هم این وسط، زدن من تو رو، عطای من تو رو، این دادن من به تو، این چیزی که داره عطا میشه، ها همه اینا رو از اون بر خون. تو اتول ملکه من تشا، مفعولی خوند، عطا میکنی به هر کی که میخوای ملکو، میگیری از هر کی که بخوای، نظم میکنی ملکو، از یعنی اتصالش به ملکو میذاری تو دستش، در میاری ملکو. اونجوری گفت تو عز و من تشا. اینجا دیگه اصلا فاعلی معنا نکرد، رفع و مفعول، هر کی رو بخوای عزت میدی. و تو ذل و من تشا، تو خیر اومد چسبید به جنبه یه چی فاعلی، به ید کل خیر. متوجه شدین چی جوری شد؟ یه فاعل داریم، یه فعل داریم، یه مفعول. سه تا فعل رو، اولی رو چسبیده به مفعول معنا کرد، تو اتل ملک من تشا. دومی رو به لسان چی گفت؟ تو عز خود فعل و هر کیو عزت میدی، وسط معنا کرد. خیر رو چسبیده به فاعل معنا کرد، به ید کل خیر. روشنیشی میخوام بگم، این که میگن دعاها رو مشروط به خیر کنید که اسم آخره، اسم آخره، به ید کل خیر، انک علا کل شیء قدیر. باشه بفرمایید. اینو انشالله خواهیم گفت حالا اینا، ولی چون به یدی که داره میگه، این بعید اون معنای خیر. قبه فعل ذلت قشن تو ذل و من تشا، چون فعل هم حسن و قبهی نداره. نه اینجا میخواهیم بگیم به دلیل به یدی که نگاه کنید، با عنایت صیغه و عبارت دارم این کارو میکنم. به ید کل خیر، خیر به دست توست. به ید کل خیر نکنید، تو اتل ملکه من تشا، اونو درست میگم. کجا معنا کرد؟ نقطه تماس فاعل. اینجا نقطه تماس فاعله، به ید کل خیر. آید روی ید وایستادم من. به نظر میرسه این جنبه حسن فعلیه دیگه، خیر و شر ما. بعضی شد در نظر ما خیره، در نظر ما شره. اونو نمیخواد بگه، اونو نمیخواد بگه. ظاهرا کلمه به یده که اون خیری که واقعا خیره رو میخواد بگه. روشن از کدوم عبارت دارم استفاده میکنم؟ علامه همینی که شما میگین گفتن، دیگران هم گفتن که خیرم میتونه، چون در قرآن استعمال دوگانه داره. و اصلا تکره و هو و شر رو من تو بو خیر نگو، این خیر و شر دیگه خیر و شر واقعیه، اون به قرینه مقابله. اینجا هم به یده که میگیم قرینه است که این خیر و شر واقعی رو داره میگه، چون دست خدا خیر محض. لذا اگر بزنه زمینم خیر بودنش به دست خداست. این که به خیر تموم بشه به دست خدا. بعد از اینا کلمه خیر اومدن یعنی چی؟ ملکو بده، عزتو بده، اما خیر دست اوست. یعنی ممکن ملک و عزت بده ولی خیر نباشه. پس اینجا خیر به معنای خیر حقیقیه. باشن با چه قرینه ای داریم معنا میکنیم، ولی انشالله اونم احتمال است. ولی به نظر ما سیاق آیه اینه، اون احتمال بعیده به نظر میاد. البته شاید یه زور دیگه زاویه دقت کنیم، باز قرآن که ته نداره مگر اهل بیت معناش کنند. چون در روایات این آیه رو تطبیق کرده، راوی میگه از حضرت سوال کردم ملک بنی امیه هم خدا داده یا نه، این آیه بحث شده روش. میگه حضرت فرمود که نه، این ملک خدا به اهل بیت داد، اونا غصب کردن. غصب خداوند نظام تشریع با اختیار آفریده، ملک مال اوناست، اینا غاصبن. غاصب مالک نیست، خدا عطا نکرده، اینا غصب کردن. ولی باز امر به دست خداست، یعنی خدا اذن داده که اجازه داده غصب بکنن. این مالکیت تکوینیه، یعنی هم در عالم جهان اختیار اونا رو مختار آفریده، هم در عالم نظام عالم اجازه این که اینا این اختیار رو که کردن به هدفشون هم برسن اینم داده. روشنه چی میخوام؟ پس خدا مالک ملکه، پس هیچی از ملک او خارج نشده، هیچی از اراده او خارج نشده. هر کارم داری میکنی باز مالک اوست، خصمم هست. اینجور نیست که بعضی ها این قرائت رو خوندن که خلیفه اول دوم، بعضی ها اینها رو عطای خدا بر خود فرض کردن. حضرت فرمود نه، این تفسیری که اینا میکنن نکن، خدا نداده، اینا غصب کردن. لذا هر مالکیت ظاهری عطای خدا نیست. اگرم عطای خدا باشه خیریت قیدشه. با این قرینه مشخص میشه این ملک، ملک واقعی و ارزشیست به دلیل اون روایت. لذا همش خیریه. اما بیاد کل خیر شر رو دیگه نگفت. به این دلیل میگیم اینجا خیر خیر حقیقیه، عدم عطا خیره. گرچه اونجا هم یا زلوت و زلو منتشا میتونه به همین معنا معنا بشه. انک علا کل شیء قدیر، لازمه ی مالکیت الهی قدرت، مشیت، عطاس، عزت، اعزاز و ازلال، اینا از اسماء جلالی الهی هستن. یا مالک، یا معطی، یا معز، یا مذل. روشنه؟ و هو و یا قادر. و چون مشیت شاید انک علی کل شیء قدیر، یعنی این مرتبه عرض قدرت رو نمیخواد بگه، طول قدرت رو بگه. یعنی چی؟ علی معنای استعلا بده، یعنی درست ملک داده، مالکیت داده، بعد این مالکیت رو اجازه قصد داده، طولی رو همدیگه مالکیت بار کرده. باز علی کل این مراتب همه تحت قدرت خداست، طولن و عرضن و استمرارن. علی کل شیء قدیر افاده استمرار هم میکنه. بفرمایید. اون موقعی که دست اهل بیت داده شده، دست اهل بیت دست خدا شده یا دست خدا نشده؟ پس دست خداست. اگه دست خدا نشده پس دست اونا نیست، هنوز در دست خداست. خدا اینجور تفویضی نمی کنه. خدا میتونه مقربین رو از خودش کنه. علم الادم الاسما کلها. اگر کسی در مرحله فنایی دیگه هیچی نبود جز خدا، تفویض معقوله. اما اگر کسی بینونیتی و جدایی از خدا داشت، تفویض معقول نیست. این تفویض باطله. میدونی یعنی چی گفتم؟ یعنی اگه اونا غیر خدا باشن نمیشه کار خدا رو به اونها داد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. اگه اینجور شدن خدا مشیت و تفویض، و این تفویض خروج از اراده الهی نیست. پس آن به آن در دست خداست، چون اونا دست خدا، اونا دست خدا. مثل ملائکه، اینا میتونن، ملائکه کاری غیر اراده خدا میتونن بکنن. اگه بگی آره پس خدا ملائکه رو قدرت داده، از قدرت خودش خارج شده. بعد بیای تو عالم هستی، اینهایی که هم که خدا بهشون قدرت داده الان ما میتونیم حرف بزنیم، با اینکه ما فنای در خدا نیم، میگه نه همینجا باز خدا همه چی دست خودش، هر جا بخواد صدا تو بند میاره، دیگه نگو نمیتونی بگی. به همین مقدار اکتفا میکنیم تا بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدای به حقیقت امروز، به مولد امروز، به تولد به امام مجتبی کریم اهل بیت، به عظمتش، به بزرگیش، به کرامتش، مهمانی ما در این ماه مبارک رو مغفرت، رحمت، برکت برا ما قرار بده انشاءالله. توفیق دعای مستجاب، تطهیر از گناه، عبادت حقیقی، پذیرش تو، پذیرش تو به مقام عبودیت و مقربین برای ما، نعمت ما در این ماه مبارک قرار بده. اون چی که به بهترین بندگانت عنایت کردی، عطا کردی، در این ماه مبارک به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.